زمین استفاده میکنه، همونطوری که بالاخره کشورهای اروپایی و آمریکایی این فضا رو ایجاد کردند برای اشاعه تفکرهای خودشون. خب این فضا مهیا هست. ببینید مقام معظم رهبری یک جایی توی صحبتاشون لفظ غرقاب به کار بردن در مورد فضای مجازی، در کنار اهمیت این موضوع خود ایشون فرمودن که اگر من سمت رهبری رو نداشتم به عنوان رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم. در این حال چندین و چند سال ایشون تو بس نمود فرهنگی الفاظ بسیار متعدد، احمد شبیخون فرهنگی، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم. این جنگ نرم نمونه عینیش دقیقاً در همین فضای سایبری و فضای مجازی امروز هست. خب ما چقدر مجهز شدیم، تفکر ما و جوانهای ما چقدر مسلح شدن به مبارزه با آفتهای این فضا. و این میگم این بحث قضیه مسلح شدن و تجهیز شدن هیز شدن نسبت به این حوزه افزایش سواد رسانه‌ایه، چه در حوزه خود کودکان چه در حوزه خود خانواده هلو. که بتونن چجوری مواجهه بکنن در دیگه شاید پدیده نوظهور هم نباید بهش گفت چون خیلی وقت هست واقعا در سطح جهان این قضیه توسعه پیدا کرده، ولی خب جا داره که خیلی بهتر این قضیه پیگیری بشه.
ممنونم جناب مهندس قنبری. خب موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی رو اگه بخوایم بررسی کنیم با توجه به تخصص شما و حوزه فعالیتتون توی دانشگاه و حوزه فضای مجازی، شما موضوع شبکه‌های اجتماعی و بحران هویت توی موضوع این امنیت اجتماعی و راهبردها و استراتژی‌هایی که باید داشته باشیم رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟ موضوع شبکه‌های اجتماعی خب توی ایران به یک اتفاق خیلی مهمی تبدیل شده، یعنی شبکه‌های اجتماعی تو همه دنیا اینجوری هست ولی داخل کشور ما واقعا این بحران هویت و شرایطی که وجود داره چه استراتژی باید براش داشته باشیم؟
والا یه زمانی ما در مورد آواتاریسم صحبت می‌کردیم، یادم در همین رادیو فریخته هم صحبتایی رو کردیم در خصوص هویت‌ها. منتها این مباحث الان گذشته دیگه زمانش، یعنی این بحران هویتی که امروز نسل مخصوصا نوجوان ما و جوان ما این هویت‌ها رو داره از فضای مجازی میگیره و از رسانه الگوسازی‌ها داره انجام میشه و اینها معمولا در میشه گفت حالا خانواده‌هایی که یه مقداری رسانه و روابط مجازی بیشتر و پررنگ‌تر از روابط حقیقی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت، این اتفاق داره میفته و این بحران هویت یک چالش جدی و بروزیه برای نسل زد که فکر میکنم 3-4 هفته پیش بود تو همین استودیو صحبت میکردیم در خصوص ویژگی های نسل زد، بچه هایی که در عصر ارتباطات و اطلاعات رو دارن به دنیا میان.
بله.
من یک عربازی زده، من یه واقعیتی رو میخوام از پشت همین تریبون اعلام بکنم و بگم. قبلا هم میگفتیم یه زمانی ما فکر میکردیم که اگر دیش ماهواره و ریسیور باشه این الگوسازی از طریق شبکه‌های ماهواره فارسی زبان میاد وارد خانواده‌ها میشه، چالش ایجاد میکنه، آمار طلاق رو زیاد میکنه، خیانت‌های زناشویی و خیلی چیزهای دیگه که همه اینا هم اتفاق افتاد.
بله.
الان بچه‌های ما شماره مثلا ستاره نمیدونم فلان مربع رو میگیرن، اینترنتشون رو شارژ میکنن، همون ماهواره شده یک نرم افزار کاربردی در موبایل‌های ما، در تلفن‌های همراه ما و به واسطه اینکه سواد رسانه‌ای رعایت نمیشه، استانداردهای جهانی تو کشور ما متاسفانه ضعیف داره توسط خود خانواده‌ها رعایت میشه، این دسترسی ایجاد شده. یعنی دیگه الان من دنبال دیش و ماهواره و ریسیور نیستم، خیلی راحت با من دارم 2 سال آینده رو میبینم. اینترنت ماهواره‌ای که راه بیفته و الان تو بعضی از جاها به صورت پایلوت و آزمایشی داره انجام میشه تو کشورهای دنیا، اون دهکده جهانی که مارشال مکلوهان میگفت و الان رخ داده در عصر ارتباطات و اطلاعات، اون خانواده عزیزی که الان داره این صدا رو میشنوه، پس فردا دیگه بچهش با ستاره فلان مربع دیگه اینترنت از داخل جمهوری اسلامی هم دریافت نمیکنه، خیلی راحت از طریق امواج ماهواره همون طوری که ما الان داریم از نرم افزارهای کاربردی استفاده میکنیم که پایه اینها در امریکا است، در کشورهای اروپاییه، داخلی نیست. این هویت الان داره توسط یه سلبریتی ایرانی، توسط یه سوپر استار، یه آدم اینفلوئنسر خیلی معروف مثلا داخلی داره ترویج میشه. بله. پس فردا این جهانی میشه که کما اینکه الان هم شده. من خواهش میکنم یه سری بزنیم به پیج و حالا صفحات مجازی افرادی که بین المللی هستن و ببینیم چقدر ایرانی ها اونجا کامنت دارن و چقدرشون نوجوانن. من خودم یه بررسی میدانی انجام دادم در خصوص 2-3 تا از فوتبالیستا، دیدم که بسیار بسیار کامنت داریم از نو، حتی اونهایی هم که به زبان لاتین نوشته بودن از نوشتارشون و گفتارشون من فهمیدم که اینا بچهای ایرانی هستن. روی اکانت هاشون که کلیک میکردم و میرفتم نگاه میکردم، هویت اینها رو که نگاه میکردم و در میوردم، میدیدم دقیقا تمام سبک حتی زیست فضای مجازیشون، یعنی ترتیب و توالی پست هایی که قرار میدن، لباس پوشیدنشون، سبک مهاجرتشون، دخالت های اجتماعیشون و تمام اینها، اگر اون آدم میرفت مثلا یه کار بشر دوستانه انسان دوستانه انجام میداد، بلافاصله میدیدم به صورت مثلا دومینو توی یه بازه 80-85 درصدی کامنت های ایرانی هایی که اونجا هستن و عمدتا نوجوان هستن داره اتفاق میفته.
این دقیقاً همون بحرانیه که الان داریم، که شاید بزرگترین نخبه های ایرانی حتی که داخل کشور یا خارج از کشور دارن زیست میکنن و رتبه های مهمی توی دنیا دارن، توی فضای مجازی مثلا با 500 نفر 1000 نفر دنبال کننده دارن دنبال میشن و زندگی خودشون انجام میدن، ولی متاسفانه نوجوانا و جوانای ایرانی به محض اینکه یک ناهنجاری توسط یک سلبریتی یا اینفلوئنسر توی شبکه اجتماعی اتفاق میفته، میرن و عدد دنبال کننده اون یومینی به چند میلیون نفر رسید و همه دارن دنبال میکنن ببینن سبک زندگی اون چیه. این تاثیرگذاری که انجام میشه، خب به صورت اگر هرمی بخوایم ببینیم، آیا سواد رسانه‌ای که شما فرمودید و این کم سواد بودن خانواده‌ها نقشی که داره؟ میشه گفت به صورت دومینو یا به صورت هرمی اینا وابسته به همه؟ یعنی من میخوام قبل از اینکه بریم سراغ چالش‌های نقش دولت و ملت در فضای مجازی، به بخش ملت و خانواده‌اش از اون قسمت آغاز کنم بعد بریم سراغ دولت. آیا واقعا خانواده نقشی اینجا میتونه داشته باشه برای بحث کنترل و سواد خودش که به فرزندان منتقل کنه؟
بله، این چون یک ضرورته، ولی من نگاه یک سویه رو قبول ندارم. نگاه یکسو یعنی که ما وقتی همش صحبت میکنیم اون سوزن پرگار رو روی مردم بگذاریم، این درست نیست. مردم الان نیاز دارن به یک شبکه ملی اطلاعاتی که بتونن ایمن بچه هاشون رو وارد اون شبکه بکنن. اگر قراره مثل، حالا نمیدونم درست هست اسم بیارم، من سعی میکنم اسم نیارم، کشورهای اروپایی اومدن اینترنت خانواده پسند رو راه اندازی کردن. وقتی که دولت بهشون میگه پدر و مادر خیالت راحت باشه با کد ملی فرزندت که زیر سن مثلا 13 سال هست وارد میشه، میتونه جستجو بکنه، اون کلماتی رو که توی پدر و مادر جستجو میکنی با اونی که بچه جستجو میکنه، دو تا نتیجه متفاوت رو نمایش میده. این دیگه امنیت خاطر داره، میدونه که مرورگرش مرورگر بچه هاست، میدونه که این نرم افزار کاربردی که الان داره استفاده میشه ازش مختص بچه هاست و دیگه اون دغدغه رو نداره. همچنین برای همسران، یعنی یه وقتایی شده من بعضی وقتا ما فکر میکنیم فقط بچه ها هن که بلد نیستن استفاده کنن. زوجهای جوان الان چرا بخشیشون متاسفانه وقتی که پرونده هاشون برای جدایی و متارکه به قوه قضایی میرسه، ریشه هاش در فضای مجازی، استفاده ناصحیح از فضای مجازیه. این سواد رسانه‌ای همش هم نمیشه منجر بشه به اینکه آیا دولت حالا این کارشو کرده یا نه. متاسفانه الان ما یک پایه درسی داریم، یک ماده درسی داریم در پایه دهم دبیرستان که تفکر انتقادی و سواد رسانه‌ایه. اون موقع دیگه بچه‌های ما شخصیتشون شکل گرفته، تقریبا دختر داره به ازدواجش فکر میکنه، پسر داره به همسرش فکر میکنه. پس من با نگاه یک سویه مخالفم، یعنی اینکه فقط ما مردم رو بخوایم خطاب قرار بدیم، اما این
سواد رسانه مردم یه پایه است،
ولی خب از اونجایی که این شده یک ضرورت، باید الان ببینید، من یه مثال به روز بزنم. وقتی کرونا اومد، پدر خانواده احساس کرد که باید برای سالم موندن اعضای خانوادهش هم ماسک تهیه بکنه هم مایع ضد عفونی کننده مثل الکل. ولی فضای مجازی وارد میشه، آیا این دغدغه رو داریم؟ آیا برنامه ریزیه رو انجام میدیم؟ آیا فکر میکنیم که باید الان بشینیم با هم صحبت بکنیم، محتوای سالم بیاریم دور هم دیگه؟ یه وقتایی پدر وضع قانون بذاره، من اجازه دارم اسم دو نفر رو بیارم، آقای استیو جابز رئیس اپل و آقای بیل گیتس رئیس مایکروسافت، مردم عزیز هاشون. بله، و خانواده هاشون. اینا دو تا مصاحبه دارن، هم به زبان فارسی منتشر شده هم فیلم اصلیشون هست. خواهش میکنم این دو نفری که قوله، حالا استیو جابز که از دنیا رفته، ولی خب آقای بیل گیتس هنوز هست، ثروتمندترین مرد دنیا، رئیس مایکروسافت، اینها یک روابطی رو در خانواده های خودشون فارغ از نگاه حکومتی و دولتیه که مثلا دولت آمریکا داشت به اینا حکومت میکرد، ایجاد کردن. آقای بیل گیتس میگه من پدر خانواده‌ام، قانون وضع میکنم، پای قانون اجراش هم وای میسن. مثلا میگه از ساعت فلان تا به بعد اجازه استفاده از اینترنت، رادیو، حتی تلفن ثابت هم توی خونه نیست. بعد خیلی جالب آقای کرباسی زاده میگن چه کار میکنه شما تو اون ساعت؟ میگه دور میز شام مینشینیم یک ساعت، یک ساعت و نیم در مورد تاریخ ایالات متحده با هم صحبت میکنیم،
چیزی که تو خانواده ما کلا فراموش.
آقای استیو جابز زمانی که در حیات بود، ایشون موبایل هوشمند استفاده نمیکرد، در خانوادهش هم محدودیت ایجاد کرده بود. اما امروز وقتی ما به مردم این حرفا رو میزنیم، میگیم آقا بالاخره الگو، خانواده، پدر و مادر نقش الگویی دارن، میگن که دیگه الان همه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو چون همه دارن دیگه. این درست نیست، این واقعا یک تفکر اشتباهه.
خوب، بسیار جالب این موضوعی که مطرح شد در مورد خانواده این دو فرد که خودشون از تولید کنندگان زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری و تکنولوژی دنیا هستن، ما رو میبره سمت این که به قول شما نخواهیم همه چی رو بندازیم یک سوی سمت خانواده ها، بگیم مردم مقصرن، مردم باید یاد بگیرن. اما بالاخره در این موضوعی که وجود داره، بالاخره ما الان تو حوزه امنیت اجتماعیمون راهبرد و استراتژی که داریم مشکلاتی داره و باید بریم به سمت اصلاح شدنش. اما میرسیم به این که بالاخره خانواده ها این نقش پذیری و این سواد رسانه‌ای توی خانواده ها میتونه خیلی کمک کنه، میتونه حتی کمک کنه به اون نقاط ضعفی که دولت داره، حاکمیت داره، اون چیزی که نمیدونه باید چیکار کنه. همونطور که میگن خود آقای جابز یا آقای گیتس که میگن خودش خانوادهش کنترل میکنه، نسپرده دست دولت ایالات متحده آمریکا، گفته من برای خانوادم یه قانون دارم. جناب آقای ستوده، به نظر شما واقعا باید چیکار کنیم برسیم به این سمت که سواد رسانه مردم بره بالا تو حوزه فضای مجازی؟
تکمیل فرمایش آقای قنبری، من یه نکته عرض کنم، من خود پارو فراتر حتی بذارم. ایشون فرمودن که انگشت اشاره فقط به سمت خانواده ها نباشه. ببینید، یه جاهایی من اعتقادم بر اینه که حتی خانواده ایران دچار دوگانگی شدند.
بله.
نسبت به تصمیمی که گرفته میشه مثلا در فضای مجازی و نسبت به اقدامی که صورت میگیره در فضای مجازی، ما مسئولین خودمون تصمیمی میگیرن نسبت به یک حالا بستری، ولی خودشون مثلا فعال هستند. این طبیعت قضیه هستش که اگر پالس مثبتی هم داده بشه از سمت حاکمیت و از سمت بدنه خدمت شما عرض کنم دولت، نپذیرن مردم، بگن آقا اون آیه قرآن هست میگه که اون کاری که خودت انجام نمیدی بغیر به اون امر نکن. ببینید خیلی جالبه، وقتی مسئولین ما گاهن توی یک شبکه اجتماعی و بسترها پیغام میذارن خطاب مردم، خب آقا این که بسته است که مردم با چجوری اونجا نگاه بکنن، چجوری اونجا بعدا ببینن، این چجوری دیدن اونها نیاز به یک کاتالیزور داره، نیاز به یک نمیدونم امکان درگاه ورود داره که اون درگاه ورودش میشه VPN ها، میشه فیلتر شکن ها، که خودش اون ورود خانواده ها و جوان ها به یک عرصه‌ای که دیگه قابل کنترل اصلا نیستش. ببینید این دوگانگی برخورد ها حتی یه جاهایی تأثیر میذاره رو تصمیم خود خانواده ها. بله، این خانواده باید حتما اون چارچوب ها وضع بشه، باید دیدگاه اولا که پدر و مادر خانواده نسبت به فضای مجازی ارتقا پیدا بکنه و نسبت به فعالیت در این حوزه با فرزند خودش صحبت بکنه، موضوع های مختلف تا تعریف بشه. ما گاهن فقر بیان موضوع داریم، یعنی فقر صحبتی داریم تو خانواده ها، موضوعی نیست که طرف خود مثلا به اون قضیه چالش با هم بکنن، با هم صحبت بکنن.
بله.
برای همین هر کسی ترجیح برای اینه که با گوشی خودش با تبلت خودش کار بکنه و بدون نظارت و بدون کنترل. این نگاه دوگانگی نسبت به این موضوعی که خدمتتون عرض کردم قطعا تأثیر میذاره که چه جوری خانواده بخواد کنترل بشه، چه جوری فرزندها بخوان تربیت بشن. و قطعا این موضوعی هم که دوباره آقای قنبری فرمودن، ببینید توی دبیرستان واقعا موقعیت این نیستش که، چون الان دانش آموزای ابتدایی ما دارن توی فضای مجازی کار میکنن، از این زمان باید بیاد روی این افراد کار بشه تو کجا باید استفاده بشی. ببینید تو یه جایشن دوباره بحث قضیه همین سیاسی کاریا تو همین شبکه ملی اطلاعات، تا زمان شبکه ملی اطلاعات حرفش مطرح میشه یک هجمه سیاسی هم از دوستان سیاسی هم از سلبریتی های جامعه مطرح میشه که آقا قراره نمیدونم فیلتر بکنن، قراره محدود بشه. این همه جای دنیا وجود داره. چرا؟ چون تبیین نشده
و مردم هم در مورد همین داشتیم
من. دقیقاً مردم هم شاید توی وهله اول بپذیرن، چون اینقدر شاید دیده نسبت دید رسانه‌ای نداشته باشن که قرار چه اتفاقی بیفته. و یه جایی هم عرض کردم حربه میشه، این خیلی واقعا بده، یعنی گروگان گرفته میشه، حربه میشه، حالا چه حوزه فرهنگ چه حوزه الان فضای مجازی. چرا؟ چون یک حوزه ای است که خود مردم با این سر و کار دارن، با این در ارتباط هستن، پس یک گزینه خیلی خوبی میتونه باشه بابت برخی معاملات و معادلات سیاسی که گروگان مخصوصا توی برخی از حالا جاش هم نشه گفته بشه به زنگاه ها
بله.
که نیاز هست یک جبهه خاصی یک موضوعی مطرح میکنه و به طب استفاده دیگه ای میشه.
خیلی ممنونم جناب آقای قنبری. خب برسیم سر بحث نقش دولت خب چالش‌های مرتبط با نقش دولت تو فضای مجازی که مرتبط با موضوع برنامه تو حوزه امنیت اجتماعی و فضای مجازی، ما می‌خوایم به راپورت و استراتژی‌ها فکر کنیم. اینی که دولت چه کارهایی کرده یا نکرده، خب طبیعتاً تو این چند روزم خیلی صحبت شده، می‌دونیم نقش سلیقه، نقش رفتارهایی که هستشون، کمیت و کیفیت و زیرساختایی که وجود داره، بعضی‌ها نمی‌ریم سمتش. حالا نقش دولت برای آینده توی بحث استراتژی چی می‌تونه باشه؟
من اگر بخوام به جرأت و تحقیقا عرض بکنم، محتواست. ما الان در حوزه توسعه دهنده ها مشکل نداریم، در حوزه انتقال دیتا مشکل نداریم، در حوزه استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزارهای کاربردی مشکلی نداریم. آن چیزی که مشکل داریم، یه بخشش رو مقام معظم رهبری امسال در ایام دفاع مقدس فرمودند، بحث محتواست. ما تولید محتوامون تا زمانی که تقویت نشه و دولت نیاد پشت تولید کننده محتوای داخلی خودمون قرار نگیره، این محتوا سالم نباشه، این محتوا به موقع نباشه، مثل اون مثالی که بعضی وقتا میزنن، طرف همسایه‌شون برف ریخت روی پشت بونشون، میرفت شکایت کرد، بعد حکم زمانی اومد که 6 ماه بعد بود، خورده بودن به تابستون، بعد میگفتن آقا دیگه حکم قاضی هم این بود که باید بگه همسایه بیاد برف رو پارو کنه بریزه، گفت دیگه تموم شد، نه برفی مونده. من یه جمله بگم خدمتتون، مقام اعظم رهبری یه جمله خیلی میشه گفت موشکافانه و حاکی از یک آینده نگری در جمهوری اسلامی دارند. من بستر فضای مجازی رو زیر مجموعه این میدونم، یعنی اگر این درست بشه در اون حوزه شاید ما مشکلمون کم بشه. مقام اعظم رهبری فرمودن کشور امروز خوشبختانه درگیر جنگ نظامی نیست، اما درگیر جنگ سیاسی است، درگیر جنگ اقتصادیه، درگیر جنگ امنیتی و بالاتر از همه درگیر جنگ فرهنگیه. فرهنگ یعنی محتوا، یعنی به موقع و به روز این محتوا رو تولید کردن و دادن. ما الان واقعا اگر فرض بفرمایید آقای کرباسی زاده، الان ما شبکه ملی اطلاعاتمون هم راه افتاد، این همه هم توسعه دهنده اون، ولی وقتی که قانون کپی رایت توی کشور مراعات نشه، وقتی که اون محتوایی که داره تولید میشه ازش محافظت نشه، قوانین نیان و صیانت بکنن، این رو باید دقت بکنی بهش. من اولویت رو به محتوا میذارم.
محتوا بسیار جای ستوده. ما تقریبا 2-1 دقیقه وقت داریم که یه جنبندی بکنیم تو این حوزه. خب موضوع برنامه مجدد برای شنوندگان عزیز بگیم، فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راپورت‌ها و استراتژی‌های ما. یک جنبندی نهایی داشته باشیم در حد 1 دقیقه.
بله، خدمت رو عرض کنم که دقیقا طبق فرمایش از اتالی چالش ها عنوان شد، اما اون چیزی که الان اهمیت داره که چه باید کرد، سوای و ضمن تایید بحث قضیه محتوا، ما نیاز به رهبران فکری هم داریم، یعنی جریان سازهای فکری در فضای مجازی. همون جوری که خود شما فرمودید، وقتی یک محتوای ایجاد میشه، جوون ما میره اون رو، ولی اینکه محتوای شاید مناسبی نباشه، تایید میکنه، لایک میکنه، دنبال میکنه. چرا؟ چون شاید در کنارش یک الگو، یک اسوه، یک نمیدونم کسی که بتونه با اون همزاد پنداری بکنه در فضای مجازی نتونسته پیدا بکنه و نتونسته از اون الگو بگیره و به هنگام برای اون محتوا تولید کنه، به هنگام برای اون کار بکنه.
بله. ممنون. خب خیلی ممنونم. شما قنبری شما هم بفهمید تو فرصت
فارغ. من یه پایانی رو به این نکته اشاره میکنم. ما گام اول انقلابمون رو 40 سال اومدیم.
بله.
گام دومی که الان شروع شده و یک بیانیه مفصل مقام اعظم رهبری در این خصوص دارن، 40 سال آینده است. یکی از موضوعات اساسی در بیانیه گام دوم سبک زندگیه. سبک زندگی جوان امروز، نوجوان امروز، نوزاد و نوپای امروز که در عصر ارتباطات و اطلاعات به دنیا میاد، متأثر از فرهنگ و فضای مجازی و رسانه است. باید برای این فکر بشه و این انبوهی از دستگاه‌های فضای مجازی و رسانه‌ای و فرهنگی که ما داریم باید به یک نقطه تمرکز بکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما شنوندگان عزیز. صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه تنگ احد شنیدید. برنامه امروز با موضوع فضای مجازی، امنیت اجتماعی، راپورت‌ها و استراتژی‌ها تقدیم شما شد. تهیه کننده برنامه سرکار خانم بهریه هماهنگی، سرکار خانم اویسی و من بابک کعباسی در خدمت شما بودیم. تا فردا و تنگ احدی دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.
در اوج خدا هستیم. ایران، ایران، ایران. ایران 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 ایران
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه زنده تنگه احد تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تماس باشید. 162 معرف حضور همه شما گرامیان هست. اما عزیزان، شما از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم ببینید و هم بشنوید. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه به قلم انقلاب.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. درود بر شما شنوندگان عزیز، شهرام صدیق هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حال و هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستید، این برنامه رو از دست ندید.
من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز رو.
بخت شما به خیر باشه. امروز میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان جمعه سیاه. اما قبل از اینکه هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، اجازه بدید بخشی از این کتاب رو با صدای خانم کیان دخت محمدی با هم بشنویم.
ماه رمضان در راه بود و مردم آرام آرام آماده استقبال از آن می شدند. با این حال انگار همه می دانستند ماه رمضان امسال با سالهای قبل فرق می کند. آخر صبر مردم و رهبران مذهبی و ملیشان کم کم به سر آمده بود و هر روز از گوشه و کنار هر شهر و دیار صدای اعتراضی بلند می شد. رژیم هم می دانست که احتمالاً در ماه رمضان صدای اعتراضها بیشتر و بلندتر می شود.
متنی که برای شما خونده شد از کتاب 88 صفحه‌ای جمعه سیاه از مجموعه روزهای انقلاب نوشته حسین نیری بود.
از خون جوان وطن من خدا را من جان من
کتاب مصور جمعه سیاه که به صورت صوتی هم تهیه شده با استناد به منابع و خاطرات موثق، روایت کشتار مردم در میدان ژاله در 17 شهریور 1357 رو با زبانی شیوا و ساده برای نوجوانان بیان میکنه. زبان ساده و داستانگونه این کتاب حال و هوای اون روزهای مردم و جنایت‌های حکومت پهلوی رو به خوبی نشون میده. برای اون که با کتاب جمعه سیاه بیشتر آشنا بشید، باید بدونید که در تاریخ 17 شهریور ماه 1357 روزهای ملتهب انقلاب بود که مردم علیه حکومت شاه تظاهراتی رو تو میدون ژاله به راه انداختن، اما نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران با خشونت زیاد مردم رو سرکوب کردن و این واقعه تأثیر زیادی تو روند پیروزی انقلاب اسلامی گذاشت. این کتاب برای نوجوانانی که میخوان روایتی دقیق و جذاب از روزهای انقلاب و حکومت پهلوی بشنون بسیار مناسبه. پس پیشنهاد میکنم برای آشنا شدن بیشتر با این واقعه تاریخی حتما کتاب جمعه سیاه رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خوشید تو سرزم،
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شغاب تو دل در سینه بلرزم.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آبایم. ایران ایران
و انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج FM ردیف 95.5 MHz، رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته هست و خواهد،
شما به خیر شنوندگان عزیز و ارجمند. یک بار دیگر روز نیروی هوایی، روز تکریم خدمات شجاعانه بزرگ مردان نیروی هوایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو بر این حماسه سازان غیور ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و از این همراهی بی نهایت خوشحالیم. اگر در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 تماس داشته باشید.